I was blown. من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی الارضین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. موضوع بحث تأثیر اسلام در تمدن جهان بود. و چون تمدن از علوم انسانی است، آشنایی به اصول تمدن بدون شناخت انسان میسر نیست و هیچ کسی انسان را بهتر از خالق انسان نمی شناسد. در نتیجه اصول تمدن را هیچ کسی بهتر از خدا نمی داند. خداوند یکی از برجسته ترین اصول تمدن را نظم جامعه و انسجام امت و هماهنگی ملت و وحدت مردم می داند. جامعه ای از نظم برخوردار است و هماهنگ و متحد است که اصول کلی وحدت در اون جامعه حکومت کند. در نوبت قبل کاملا تحلیل شد که دین در این زمینه پیامی دارد و راه حلی، که اختلاف نظرها، اختلاف خواسته ها، اختلاف هوس ها و هواها در سایه رهنمود رهبران وحی برطرف می شود، زیرا با پذیرش مکتب آسمانی خواسته خدا بر خواسته های خلق مقدم است و نظر صاحب وحی بر انظار دیگران مقدم است. در نتیجه علل و عوامل اختلاف رخت برمی بندد و پایه های اتحاد و انسجام یک امت محکم می شود. ولی اگر دین و وحی و اعتقاد به قیامت و حساب و کتاب از یک ملتی رخت بربست، هیچ عاملی برای انسجام اون ملت وجود نداره، چون نظرها مختلف است، هوسها و هواها گوناگون است و مسئله حساب و کتاب بعد از مرگ هم مطرح نیست. هر زور مداری از قلمرو قدرت خود سوء استفاده می کند، در نتیجه فهم فی امر مریج زمینه هرج و مرج فراهم می شود تا جهان به دو قطب ظالم و مظلوم تقسیم بشود. وقتی به دو قطب ظالم و مظلوم تقسیم شد، ظالم آرام است چون به هدف شومش رسیده است، مظلوم ساکت است چون قدرت فریاد ندارد. اون چه نتیجه جنگ جهانی اول و دوم بود، تقسیم جهان به ظالم آرام و مظلوم خاموش بود، بازده غیر از این نداشت. و این سکوت است، نه سکوت و آرامش. و الان که جهان در آستانه نظم نوین جهانی است به گمان استکبار، همین دو قطب بر جهان حکومت می کند، منتها قلمرو ظالم بیشتر و محدودتر، زیرا یک قطب ظالم است و قلمرو مظلوم کل جهان خواهد بود. اما وحی برای برقراری انسجام یک پیامی آورد و آن این است که خواسته های افراد معیار تدوین قانون نیست، منافع اشخاص یا امم محور تدوین قانون نیست. نظام آفرینش در برابر قانون خدا خاضع است، یعنی آسمانها و زمین، دریاها و صحرا، کوهها و بیابان و مانند آن در برابر اراده خالق نظام کیهانی خاضع‌اند. لذا در جهان هیچ بی‌نظمی نیست، نه آسمان از بلندیش سوء استفاده می‌کند و نه زمین از تواضعش از حق خاص خود محروم. هم زمین برابر نظم به حقش میرسد، هم آسمان برابر نظم از حق خود برخوردار. هیچ ستمی در نظام کیهانی نیست. انسان اگر در برابر قانون وحی خاضع باشد، هرگز نه خواسته خود را تحمیل می کند، نه منافع خود را محور تدوین قانون می شمارد. برای خود اون چرا که برای دیگران نمی پذیرد نمی پذیرد و برای دیگران اون چرا که برای خود می پذیرد می پذیرد. این حرف انبیاست. انبیا بشر را در سه بخش خلاصه کردند. فرمودند گرچه انسان‌ها موظفند که مسلمان و مؤمن شوند، ولی اگر همه جوامع بشری مسلمان نشدند، بعضی مسلمانند و بعضی کافر، برای مجموعه این مسلمان ها و کافرها می توان قانونی وضع کرد که با هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. بشر را به سه بخش تقسیم کرد. گروه اول پیروان قرآن کریم، در این بخش دستور وحدت و انسجام داد، فرمود انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، یعنی شما که مسلمانید برادرید و برابر. هیچ دلیلی ندارد که کسی داعیه برتری در سر بپروراند و خود را برتر بشمارد. اون چه بیرون از جان شماست، یعنی ثروت و مال و میز و پست و مقام، که امتحان است. اون چه در درون جان شماست که مایه تواضع شماست، نه تفاخر شما. اگر چیزی به درون جان آدم راه پیدا کرد، نظیر علم و معرفت و فضائل، این گونه از امور کمالات آدمم و انسان را متواضع می کنم. و اگر بیرون از جان آدم چیزی نصیب آدم شد به نام مال و مقام و پست و میز، که اینها مایه فخر نیست و وسیله امتحان است، اینها انسان را موظف می کند نه مشرف. اگر کسی قدرتی پیدا کرد، موظف به ایجاد عدل است نه مشرف. و اگر مالی به دستش آمد، موظف به انفاق است نه مشرف. ولی اگر علم و معرفتی نصیب شد، مشرف به کمال است و همین شرف او را تعدیل می کند. لذا فرمود انما المؤمنون اخوه فاصلح بین اخویکم. این بخش اول در قلمرو پیروان قرآن. بخش دوم مردمی هستند که خدا را میپذیرند، قیامت را قبول دارند، انبیا را میپذیرند، ولی اسلام مصطلح را قبول ندارند. بعضی مسلمانند، بعضی یهودیان، بعضی مسیحیان. اینها تابع وحیند و انبیای الهی را میپذیرند. در این بخش هم قرآن دستور انسجام و وحدت داد. در سوره آل عمران آیه نازل کرد که این سه بخش را به انسجام فرا می خواند. یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم، الا نعبد الا الله ولا نشرک بهی شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. فرمود ای کسانی که یهودی یا مسیحی هستی، بیایید با ما پیروان قرآن پیمانی ببندیم که هیچ کسی بر دیگری فخر نفروشد، او را به بردگی دعوت نکند، همه یک خدا را بپرستیم و شرکی در باره او نورزیم و هیچ طبقه بر طبقه دیگر داعی ربوبیت نداشته باشد. یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم، به اون کلمه و قانون اساسی یگانه این است، الله نعبد الا الله، همه ما یک خدا را بپرستیم، ولا نشرک بهی شیئا، در برابر فرمان خدا فرمان دیگری را لازم الاتباع ندانیم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، هیچ کدام از ما رأی خود را بر دیگران تحمیل نکنیم، نگوییم لازم است بر اساس اندیشه ما حرکت کنیم. در این بخش مسلمان ها و مسیحی ها و یهودی ها به انسجام و وحدت دعوت شده. این هم پیامی است از اسلام که قابل طرح و پیاده شدن است. بخش سوم کل جهان است، اعم از مسلمان ها و مسیحی ها و یهودی ها که پیروان ادیان الهی هم و ملحدان و مشرکان که دینی را نمی پذیرند ولی بشرند و روی زمین زندگی می کنند و باید با یکدیگر تفاهم کرد و هماهنگ بود. اسلام در این زمینه پیامی دارد که دیگران این پیام را ندارند و این پیام در سوره مبارکه ممتحنه است. در سوره ممتحنه فرمود مشرکان و کافران دو گروه هستند. عده‌ای داعیه استکبار دارند، یعنی خوی درندگی در جان اینها ریشه کرده است، با هیچ تعهدی با هیچ میثاقی قابل زندگی نیستند. اون گروه اندک جز با نبرد و مبارزه با اونها نمیتوان به سر بود. فقاتلوا ائمه الکفر، فرمود با زمامداران ستم بجنگی، برای این چینها مردم را به آتش دعوت میکنند. اینها حسابشون مستثناست. بقیه که یا اصل وحی برای اونها روشن نشد یا طبق هر عامل دیگری وحی را نپذیرفتن، ولی کاری با مسلمان ها و موحدان ندارن، تهاجمی بر مسلمین ندارن. فرمود خداوند شما را نهی نمی کند که با این گروه به قسط و عدل رفتار کنید. لا ینهاکم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يظاهروا على اخراجكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. یعنی اگر کافرانی روی زمین زندگی کرده قصد کشتار شما نداشتند، توطئه علیه شما نکردند، در تبعید شما دخالت نداشتن، قصد غارت منابع ملی شما را هم نداشته و ندارن، بدی نسبت به شما نکرده اند و نمی کنن، خدا نهی نمی کند که با این گروه زندگی مسالمت آمیز داشته باشید، بلکه نسبت به اینها با قسط و عدل رفتار کنید، چون خدا عادل مقسط را دوست دارد. نسبت به اینها نیکی کنید، نسبت به اینها ظلم نکنید. اگر اونها تهاجم نداشتند رو اصول انسانی، شما موظفید که قسط و عدل را نسبت به اینها رعایت کنید رو اصول الهی و انسانی، و همین قسط و عدل شما زمینه گرایش اونها را به مکتب وحی فراهم می کند. اسهل الله ان یجعل بینکم و بینهم موده، شاید بین شما و اونها دوستی برقرار بشود، کم کم به مکتب شما علاقمند بشود و مسلمان باشد. این هم بخش سوم. بنابراین اسلام برای برقراری انسجام و هماهنگی سه پیام در سه بخش دارد. یعنی یک مسلمان موظف است با سایر مسلمان ها از روزنه قسط و عدل عمل کند. یک مسلمان موظف است با مسیحی ها و یهودی ها از روزنه قسط و عدل رفتار کند. دو، یک مسلمان موظف است با انسانهایی که کافرند و مشرکند و ملحدند ولی قصد تهاجم و توطئه و غارت ندارند از راه قسط و عدل رفتار کند. این سه، چون پشتوانه این احکام دین اعتقاد به قیامت است، یک انسان که معتقد است حسابی هست به کتابی هست و با مردن نابود نمی شود، قهرن نه از زرش سوء استفاده می کند نه از زورش. این می شود وحدتی که رهتوشه دین است. این کار شدنی است، صرف تئوری و فرضیه نیست. نشانش آن است که مردم جاهلی و غارتگر حجاز را برابر کرد و برادر کرد. خوی رسمی مردم حجاز در جاهلیت غارتگری بود. وقتی برای پسرشون همسر می گرفتن که او بتواند قافله ای را غارت کند، به این حد. همین غارتگری را قرآن کریم به ایثار تبدیل کرد. فرمود مردم حجاز که خوی آدم کشی و تهاجم و چپاول داشتن به جای رسیدن که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یعنی در این حال که خود فقیر و نیازمندن دیگران را بر خود مقدم می دارن. این آیه در سوره 8 در فضیلت مردم مدینه نازل شده است. مردم مدینه مثل مردم مکه هنر اونها غارتگری بود. این دین غارتگر را ایثارگر کرد. دین توانست مردم جاهل را عالم بکنن. فرمود این مردم به جای رسیدن که خود حاضرن در فقر و گرسنگی به سر ببرن و دیگران را بر خود مقدم بدارن. پس این قابل عمل هست، چه این که عمل شده است. آیه سوره آل عمران به منزله تابلوی دین است. بعضی از آیاتم که جزء آیات کلیدی قرآن به شمار می آیند، وقتی نامه رسمی رسول اکرم به امپراتوری های روم می رسید یا به امپراتوری های غیر روم می رسید، در آغاز اون نامه رسمی همین آیه سوره آل عمران می تابید: یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. وقتی نامه رسمی رسول اکرم از حجاز به روم رسید، امپراتور روم نام را باز کرد، دید نبی اکرم او را به خدا پرستی دعوت کرده است، بشر پرستی را زدود و خدا پرستی را جای اون نشون. آیه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، جزء آیات کلیدی است. در سوره حجرات فرمود مردم هیچ دلیلی ندارد که کسی بر دیگری فخر کند. اگر کمال علمی است که انسان را متواضع می کند و اگر مسئله مال و مقام است که کمال نیست، وظیفه است. روزی دست دیگری بود، امروز دست شماست، پس فردا دست دیگری. هنر یک مقام مند آن است که هم آبروی اون مقام را حفظ کند و هم بکوشد که میز مقام او را نبرد، چون طولی نمی کشد که یک کارگزاری معزول می شود. العزل طلاق الرجال و حیض العمال، همونطوری که زن نساز بالاخره مطلقه می شود یا زن ماهانه عادت می بیند و از عبادت محروم است، عزله کارگزار به منزله عادت زن است یا طلاق زن. این میز روزی انسان را منعزل می کند که این انعزال به منزله حیض زناست. العزل معزول شدن، طلاق الرجال و حیض العمال. پس اگر کمالی در درون جان آدم بود انسان را متواضع می کند و هرچه بیرون جان آدم است اصلا کمال نیست، وظیفه است. این پیام دین چه در بخش اول، چه در بخش دوم، چه در بخش سوم، سخن دین این است و قابل اجراست. چه این که اجرا شد و حجاز با غارتگری ایثارگر شد، با آدم کشی شربت شهادت نوشید، اون را به این تبدیل کرد، از وحشیت به در آمد و متمدن شد. بعد اصل کلی را قرآن کریم در سوره آل عمران بازگو کرد، فرمود این حرف مخصوص قرآن نیست، در تورات کلیم خدا این حرف هست، در انجیل مسیح خدا این حرف هست. و اون این است که انبیا نیامدن مردم را به خود دعوت کنند، انبیا آمدن مردم را به خدا فراخوانند. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الحکم الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. یعنی این سخن اختصاصی به قرآن ندارد، همه انبیا این حرف را آوردن که هیچ بشری از طرف خدا مقام نمییابد بعد از مقام سوء استفاده کند، مردم را به خود دعوت کند، بگوید حرف مرا بپذیرید، مرا تکریم کنید، نظر من بر آرای شما مقدم است و مانند آن. هیچ بشری این حق را ندارد که خدا به او کتاب بدهد، حکمت و نبوت بدهد، بعد او مردم را به خود دعوت کنه، بلکه همه انبیا از این مقام بهره معنوی بردن، بشر را به الله دعوت کردن، به بشر گفتن من و شما، شما و من در پیشگاه خدا خاضعیم، با هم نماز میخوانیم، با هم روزه میگیریم، با هم مکه می رویم، با هم زکات می دهیم، با هم اوامر را اطاعت می کنیم و از نواهی برکنار. حرف انبیا این است که شما می توانید عالم ربانی بشوید. پس هیچ پیغمبری مردم را به خود دعوت نمی کنند، بلکه همه انبیا آمدند جامعه را ربانی کردند و به ربانی شدن دعوت کردند. امتی که ربانی است یا ربانی دارد متمدن است. ولکن کون و ربانیینه، شما عالم ربانی باشید. عالم ربانی یعنی کسی که هم ارتباطش به ربش قوی است، فیض را از خدا میگیرد، هم ارتباطش به مردم قوی است، مدبر خوبی است برای جامعه. از دو جناح ربانی است، شدید الارتباط به رب است و شدید التدبیر للناس. این می شود عالم ربانی، اون که به فکر تدبیر مردم است ولی پیوندی با پروردگار ندارد عالم ربانی نیست. اون کسی که پیوندش با خدا قوی است، کاری به تهذیب امت و تزکیه جامعه ندارد عالم شدید الارتباط به رب است و شدید التدبیر للناس. این می شود عالم ربانی، اون که به فکر تدبیر مردم است ولی پیوندی با پروردگار ندارد عالم ربانی نیست. اون کسی که پیوندش با خدا قوی است، کاری به تهذیب امت و تزکیه جامعه ندارد عالم ربانی نیست. فرمود انبیا آمدن شما را به عالم ربانی شدن دعوت کردن و راه عالم ربانی شدن هم تدریس کتاب است و تعلیم کتاب یعنی قرآن است و عمل به قرآن است و نشر قرآن. این هم در سوره آل عمران. و اونگاه فرمود من کاری کردم از طرف خدا، پیامی آوردم که با هیچ عاملی اون پیام و اون کار عملی نبود. شما با هم اختلاف داشتید، جنگ سرد و گرم شما تمام شدنی نبود. الان به یکدیگر که رسیدید مصافحه میکنید، اون مشت گره کرده به دست باز تبدیل شد و مصافحه میکنید. کدام قدرت این مشت را به صورت دست باز و مصافحه کردن تبدیل کرده است؟ در قرآن فرمود شما قبلا اختلاف داشتید، خونریزی هایتون از تاریخ گرفته نشد، این یک. و الان برادرانه زندگی میکنید و در کمال نثار و ایثار به سر میبرید، لباس خود را به دیگری میدهید، غذای خود را به دیگری میدهید، مسکن خود را به دیگری میدهید، داروی خود را به دیگری میدهید. این دو مطلب. سوم آن است که عامل این انسجام چیست؟ دین به شما چی داد که غارتگری به برابری و برادری تبدیل شد؟ در سوره آل عمران و بخش های دیگر ذات اقدس اله راز این انسجام را مشخص کرد. فرمود رسول من، این که میبینید جامعه غارتگر ایثارگر شد، نه برای آن است که چیزی به اینها دادی. اگر همه منابع و معادن زمین در اختیار تو باشد و همه ذخایر زمین را بخواهی بین مردم تقسیم بکنی تا این مردم متحد بشوند ممکن نیست. شما اگر سلسله جبال البرز را بریلیون کنید و بین مردم تقسیم بکنید، تازه آغاز نزاع این هاست. یکی میگوید چرا به من بیشتر نداد، یکی میگوید چرا به من کمتر داد. و اگر این را طرح نکنن، وقتی زرندوز شدن زور مدار میشون، به فکر غارت زر دیگران خواهد بود. لذا در این بخش سوره آل عمران فرمود ما از راه وحی مردم را منسجم کردیم که تو اگر میخواستی همه منابع را و همه ذخایر زمین را بین اینها تقسیم بکنی تا اینها با هم متحد بشوند، مقدورت نبود. هو الذی الف بینهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم. هو الذی الف بین قلوبهم. ذات اقدس اله از راه تعلیم و تربیت دلها را منسجم و هماهنگ کرد. و تو اگر همه ذخایر زمین را در اختیار می داشتی و می خواستی بین قبیله اوس و خزرج سالیان متمادی خون ریزی می کردن، با تقسیم این سلسله جبال زر اونها را برادر کنی، نمی توانستی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینهم او بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. دل را با زر نمی شود خرید. زر ابزار شیطنت است. دل را با زور نمی شود مهار کرد. زور ابزار شیطنت است. دل را با قسط و عدل و حق می توان رام کرد، چون دل حق پذیر است و حق طلب. فرمود ما اون چه از جهان غیب نصیب بشریت کرده ایم دعوت به وحدت است که هیچ کسی بر دیگری مزیتی ندارد و هر انسانی در مقابل عملش مسئول است و محکمه عدل خدا همه را یکسان دعوت می کند و هر کسی اهل احسان و ایثار بود مزیت برتر به انتظار اوست. این منطق مردم را برادر کرد و برابر کرد. و اگر می خواستی با مسائل مادی اینها را متحد بکنی، ممکن نبود. این خلاصه تمدن دین و تأثیر دین در تمدن جهان. اگر این اصول را از جوامع بشری برداری، چه این که عده‌ای برداشتند، چه دلیل دارد که غرب و شرق با هم بسازند؟ چه دلیل دارد که اگر کسی قدرت جدیدی پیدا کرد جاهلیت جدیدی به بار نیاورد؟ چه دلیلی دارد که کسی مسلح باشد به سلاح‌های هسته‌ای و اتمی و نتازد؟ چه دلیلی دارد که کسی به بمب شیمیایی مسلط باشد و تهدید نکند؟ چون او معتقد است انسان که میمیرد نابود میشود. بعد از مرگ سوال و جواب و حساب و کتابی نیست. همونطور که یک حیوان میمیرد، انسانم به شرح زن عقیده او این است. و جاه طلبی هم لذیذ است. بهره برداری از نعمتهای طبیعی هم گواراست. قدرت هم که دارد، به چه دلیل یک انسان مقتدر نتازد و غارت نکند و بیشتر بهره برداری نکند و قانع باشد و صابر باشد و از لذت خود بگذرد و بر دیگران نتازد و دیگران را بر خود ایثار کند. هیچ دلیلی ندارد. این که شما میبینید بعد از فروپاشی شوروی سابق، استکبار غرب به فکر اینکه یک تنه حمله بکند نظم نوین جهانی را در سر پروروند، همین است. و این که دیدید متفقین غرب جنگ نفت را به نام خلیج فارس به پا کردن، همین است. و اگر آمریکا به تنهایی توان حمله در جنگ نفت را داشت، به انتظار اون روز به سر می بود. دنیا حرفی برای انسجام ندارد. جامعه اگر منسجم نباشد متمدن نیست. اسلام حرفی برای انسجام دارد. جامعه وقتی منسجم شد متمدن است. و این نه تنها در صدر اسلام عملی شد، در ساقه اسلام هم به شرح زد. انقلاب اسلامی رخ داد. هنوز داخلی کشور سامان نپذیرفت که بیش از 300 بار این صدام افلاقی به منطقه های مرزی غربی، جنوب غربی، شمال غربی حمله کرد. به پاسگاه ها حمله کرد، به مناطق دیگر حمله کرد. بیش از 300 بار حمله کرد و مسئولین نظام اسلامی به رهبری امام امت تغافل کردند، گفتن اشتباه بود. تا روزی او جنگ همه جانبه را صریحا اعلام کرد، از دریا بود، هوا بود، صحرا تاخت و سران ارتش هم متواری بودند. قدرت بسیجی و سپاهی هم اونچنون شکل نگرفته بود. یک ارتش نیمه متلاشی کشور غارت شده و انقلاب کرده، هیچ سازماندهی ارتشی نبود. او آمد با کشتار بیرحمانه بخش وسیعی از حالات ایران زمین اسلامی را به غارت گرفت. بعد ارتشی و سپاهی و بسیجی به فرمان امام متشکل شد. اینقدر این عزیزان خون دادند، به آزادگی تن در دادند و اسیر شدند، مفقود الجسد شدند، جنباز شدند، که الان وقتی انسان این جنبازان عزیز را می نگرد به حق شرمنده می شود. تا این که ذات اقدس اله همه این فلات‌های وسیع به غارت رفته را برگردون و نظام اسلامی مستقر شد. این 8 سال طول کشید. با چشیدن اون کاسه سم قطعنامه را امام پذیرفت. یعنی شرق و غرب در مسموم کردن امام راحل سهیم بودن. صنعتی نبود که در خدمت صدام نباشد، بمبی نبود که در خدمت نظامش نباشد، و راکتی نبود که در اختیار او نباشد. همین است که سنگ را بسته و سگ را گشودن. هیچ راهی نبود. این عزیزان ما بعد از فتح حلبچه دعوتی کردن، ما از نزدیک حلبچه را دیدیم. حلبچه از بسیار مناطق، از مناطق بسیار سرسبز و خرم عراق است. 3 جهت در حلبچه بود که این منطقه را مثل یک تابلو خرم می کرد. دامنه کوه بودن از یک سو، چشمه های فراوان داشتن از سوی دیگر، حد مصنوعی از سوی سوم. این منطقه خنک و دلربا را مثل یک آینه و تابلو مزین کرد. وقتی عزیزان ما حلبچه را فتح کردند،
ما هنوز در آسمان عربچه بودیم که این بمب‌های شیمیایی در خود عربچه می‌ریخت، گروه زیادی را به صورت تل از خاکستر در آوردن که دیده زنها و مردها را به اون صورت فرصتی برای نشستن این وسیله نقلیه هوایی نبود که ما برگشتیم. این قدرت را بیگانه در اختیار صدام گذاشت که هم با قوم خودش ناجوان مردان عمل کند، هم با برادران اسلامی ناجوان مردان رفتار کند. طولی نکشید که خدا صدام را بر کویت مسلط کرد. در اون روز حمله به کویت از راه ایران خیلی آسان بود، ولی ایران دست به این کار نزد، نگفت تو بد کردی منم میتازم، این کار را نکرد. این هنر را نظام اسلامی به جهان ارائه کرد. طولی نکشی که خلیج فارس جنگ نفتی را مشاهد بود و صدام زیر اون بمباران‌ها قرار گرفت و همین استکبار جهانی و همین آمریکا مکرر در مکرر به مسئولین بلند پایه سیاسی ایران پیام دادن که ما از اون طرف میتازیم، شما از طرف شرق غرب ایران و شرق عراق حمله کنید که او را دانه نزد. فرمود ما با غرب در کنار یک میز نمی نشینیم، در کنار سفره غارتگری نمی نشینیم. ما جنگ ما جنگ اسلام و کفر است، نه جنگ نفت. این دو نمونه. این نمونه ها را دین ارائه کرد. یعنی روزی که ضعیف بود زیر بار منتی احدی نرفت، به بازوان توانمند بسیجی مسلمان و ارتش اسلامی و سپاه مسلمان و نیروی مردمی جنگ را به ظفر رسوند. روزی که مقتدر بود بر کویت نتاخت، روزی که توانمند بود بر صدام حمله نکرد. این راهی است که پیغمبر در صدر اسلام رفت و امام و شاگردان امام در عصر کنونی رفتن. این رایست عملی. این که شما میبینید بسیاری از کشورهای پیشرفته غرب در نوبتن که با ایران اسلامی ملاقات کنن، فهمیدن ایران سیاست مدار است نه سیاست باز. روزی با غرب بسازد، روزی با کویت بسازد، روزی با صدام بسازد، روزی با ترکیه بسازد، روزی با بیگانه دیگر دست برادری و برابری بدهد، این چنین نیست. او سیاست مدار است، مکتبی دارد، نه سلطه پذیر است نه سلطه گر. این در آغاز اسلام و این هم در انجام است. این معنای شیرین در عصر امویان به دست نسیان سپرده شد. همون کاری که آل فرعون نسبت به مردم مستضعف مصر کرده اند، امویان نسبت به پابرهنه های حجاز و عراق و شام روا داشتند و حسین ابن علی قیام کرد. فرمود اولا تراو ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عن. فرمود مگر نمی بینید که حق عمل نمی شود و از باطل پرهیزی ندارم؟ فلیرغب المؤمن فی لقاء الله حق. مؤمن برای لقاء الله به عنوان بهترین ذخیره رغبت کند و قیام کند. و قیام کرد و به ثمر رسید و امویان را به دست نابودی سپرد و زمینه ظهور اسلام را فراهم کرد، به قدری که عباسیان به عنوان خونبهای هاشمیان قیام کردند. همین بنی هاشم که مورد علاقه عموم مردم نبودند در اثر تبلیغات سوء اموی، به جای رسیدن که عباسیان به برکت اموی، به برکت هاشمیان به جای رسیدند. و اگر نه هارون و مأمون که از یک طرف بر فرانسه و از طرف دیگر تا آسیای میانه و آسیای صغیر و بخشی از آسیای کبیر حکومت می کردن و به دیوار تکیه می کردن یا در بستر می خوابیدن، به ابر آسمان می گفتن ای ابر هر جا بباری بر ملک ما باریدی، الان دولت های اسلامی به 40 یا 50 قسمت تقسیم شدن، ولی اون روز از فرانسه تا این بخش آسیا یک دولت بود به نام دولت اسلامی و معاویه بر حکومت میکرد. یعنی بعد از فتح امپراتوری روم، بعد از فتح شاهنشاهی ایران و گسترش اسلام در غرب تا فرانسه به مانند آن و امتداد اسلام در شرق تا آسیای میانه و بخشی از آسیای صغیر و کبیر، همه در اختیار یزید و هارون و مأمون وارث یک همچه قدرت بودند. و اینها دیدن بدون نام مبارک علویان نمیتوانن حکومت کنن. هیچ دلیلی نداشت که مأمون اصرار کند از وجود مبارک امام رضا درخواست کند که شما یک سمت قبول کنید. به برکت امام هشتم عباسیان حکومت کردند، به نام علویان اینا حکومت کردند، به نام بنی هاشم اینها بر مردم مسلط شدند. اینقدر نام بنی هاشم، نام علوی، نام فرزند پیغمبر بعد از نهضت جهانی کربلا گرانقدر شد. در دودمان امویان و مروانیان علی نامی نداشت، حسین و حسن نامی نداشتند. هیچ کس حق نداشت نام فرزندش را علی بگذارد در زمان حجاج. بعضی ها برای خوشایند سران ستم اموی نام مبارک علی را بر نعل اسب حک می کردند. بعضی برای خوشایند حجاج به حجاج و امثال او می گفتند حجاج من یک فرزندی دارم، او عاقل من است، یعنی معصیت کرد، من او را طرد کردم، از خانه بیرون کردم و اسمش را علی گذاشتم. نام علی در عصر مروانیان با ستم حجاج جزء بدترین نام ها بود. شما وقتی در اون عصر به اون تاریخ مراجعه میکنید میبینید علی نام کم است، حسن نام کم است، حسین نام کم است، اما عمر، عثمان، ابوبکر، معاویه فراوان است. کسی به یک کارگزار اموی مراجعه کرد، گفت در اون مجلس به او گزارش دادن که خدا به تو پسر داد. این گزارشگر روز وقتی این خبر را رسوند، اون مسئول اموی جایزه داد، گفت این مبلغ را بگیر و اسم پسرت را معاویه بگذار. در اون روز معاویه رواج داشت و نام علی خریدار نداشت، حسن و حسین خریدار نداشتند. الان که بیش از 1 میلیارد مسلمان روی زمین زندگی میکنن، هیچ نامی به اندازه نام مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیت و السلام کثرت ندارد. یعنی بیشترین رقم، رقم نام مبارک رسول اکرم. بعد چه در جوامع اهل سنت چه در جوامع شیعی نام مبارک علی، حسن، حسین بر تارک تاریخ میتابند. حسین ابن علی این نامها را زنده کرد. عباسیان به برکت این نام حکومت میکردن. مردم وقتی میدیدن علی ابن موسی رضا المرتضی روحی و ارواح العالمین لمزجعه شریف الفدا، او در دستگاه عباسی ولایت عهدی را پذیرفت، آرام شدند. عباسیان در کنار سفره علویان نشستند. فاطمیان مصر در کنار سفره هاشمیان نشستند. تا عصر اخیر غجری پهلوی در کنار سفره حسین ابن علی نشست. رضا خان که آمد اولین کارش حضور در دستجات بود، در پیشا پیش دستجات حرکت میکرد، در سوک و ماتم سالار شهیدان در عاشورا سر و سینه میزد، با این دسیسه عواطف مردم را جذب کرد. پسر پهلوی در 7 و 8 و 9 یا 8 و 9 و 10 یا تاسوعا و عاشورا و 11 در کاخ گلستان روزخانی داشت. این نام حسین ابن علی را بهانه قرار دادن و سلسله پهلوی را ادامه دادن نشانه آن است که اون چه در این کشور محترم است نام حسین ابن علی ابن ابی طالب است. وجود مبارک پسر پیغمبر بعد از سال 60 و 61 هجری خاندان عصمت و طهارت را برای ابد بیمه کرده است. هر کس که آمد یا به حق حامی اینها بود یا به باطل خود را به اینها نزدیک میکرد تا بر جامعه سلطه یابد. این نام را سالار شهیدان احیا کرد. فرمود مگر نمیبینی که باطل عمل نمیشود، باطل پرهیز نمیشود و حق عمل نمی شود؟ الان جای نصیحت نیست، زمان سخنرانی نیست. سخنرانی هم لازم است، ما تا آخرین لحظه سخنرانی می کنیم تا اتمام حجت بشود، ولی کار با موعظه حل نمی شود. همکنون خون طلب می کنند. اصل موعظه از آغاز تا انجام نهضت سالار شهیدان بود، حتی آخرین لحظه جنگ یعنی چند لحظه مونده به شهادت بر بالای مرکبی سوار شد بدون اسلحه، قرآن به همراه برد، این رو باز کرد، بالای سر گذاشت، فرمود یا قوم بینی و بینکم هذا القرآن. این کار رو هم کرد تا شاید کسی هدایت بشود. اصل هدایت، اصل موعظه تا آخرین قطره خون بود. حتی در گودال هم کسی که رفت سر مطهرش رو جدا کند، وجود مبارکش او را نصیحت کرد، او برگشت و شمر نصیحت ناپذیر آمده است. اصل نصیحت تا آخرین قطره خون هست، اما گاهی کار با نصیحت حل نمی شود. جز خون چیز دیگری ترمیم کننده اون کمبود مذهب نیست. این اساره سخن در تأثیر اسلام در تمدن جهان، اون هم خلاصه کلام در این که جهان غیر اسلامی حرفی برای گفتن ندارد. اما اون که وظیفه ماست در گرامی داشته سالار شهیدان، اولا بدانیم تمام سیاست مداران عالم اگر چنون چه قیام عمومی را، نثار و ایثار را یاد گرفتند، زن و بچه را حاضر شدن به اسارت بدهند، بعد از جریان کربلا از او آموختند. منتها همونطوری که در بخش‌های دیگر جنبه الهی مسئله را رها کردند، فقط جنبه انسانی را گرفتند، حتی مارکسیست ها در این جریان نهضت سالار شهیدان هم به شرح زدند، جنبه الهی این قیام را رها کردند، اون جنبه مردمی را گرفتند. درس شرف به آدم میدهد، یعنی به انسان میگوید این مالی که در اختیار شماست قبلا در اختیار دیگران بود، تمام تلاش و کوشش این مال آن است که آبروی یک مالمند را ببرد، او را تفاله کند و به زبالدان تاریخ بیندازد. این حرف را دین گفت. شما نمیخواهد از تاریخ گذشته دور استفاده کنید و لازم نیست نصایح سالمندانتون را بشنوید. اگر سنی از شما گذشته است، در هر شهر و روستایی که به سر میبرید همون شهر و روستا را بررسی کنید، ببینید همه زراندوزان بی‌حیثیت شدند و رفتند، همه مالمندان بی‌شخصیت شدند، یا فرار کردند یا مردند یا گمنام شدند یا منزوی. این نیازی به تاریخ ندارد، این نیازی به نهج البلاغه و صحیفه سجادیه ندارد. شما اگر بخواهید از گذشته دور با خبر بشوید، نیازی به این مدارک دارد. بخواهید از سنت الهی با خبر بشید، ولی اگر بخواهید پند بگیرید، پند همین مقدار بس است. تمام کسانی که مال داشتند و خود را وقف مال کرده اند، نه مال را وقف خود، مسلوب الحیثیه شدند و مردند بدون تعارف و بدون استثنا. شما یک سرمایه‌دار پیدا کنید که مال را بخواهد و خود را وقف مال کرده باشد و با حیثیت مرده باشد، ندارد. این اصل کلی است. ولی داری متمکنینی که مال را وقف خود کرده اند، نه خود را وقف مال. سعی کردن از راه حلال فراهم کنند، سعی کردن اون چه که از راه حلال فراهم کردن در راه دین صرف کنن، مدرسه بسازن، درمونگاه بسازن، پلی احداث کنن، راهی بسازن. قبلا آب انبار معروف بود، آب انبار، حالا سرخانه است و مانند آن، مسجدی، حسینیه، تکیه، سبقاخانه، جایی که سخن حق از اونجا برمیخیزد بسازن، کاری که مشکل جامعه را حل می کند بسازم. اینا شرافتمندانه زندگی کردن و شرافتمندانه رخت بربستن. طوبی لهم و حسن و معاد. این حرف ها را حسینیه ها به ما آموختن. الان بیش از 400 روستا اطراف این شهر است، تقریبا 300 روستا از یک سیر تا شش دوم وقف شده است. شما بکوشید این سنت وقف را احیا کنید قبل از این که بمیرید وصی خود باشید. بگذارید برای خود و بروید، نگذارید برای ورثه که زمینه نزای اونها را فراهم کنند. بالاخره شما عاقلی، این مقدار فهم لازم است. اگر این قدر عقل نبود، این همان است که قرآن فرمود ایده حیوانن اولاهی کل انعامه بل هم ازل. این حد عقل فهم است که اگر کسی نداند که با مالش چه بکند، او از مرز انسانیت بیرون است. در اولین دعای صحیفه سجادیه که در بحث سیری در صحیفه سجادیه داشتیم، اونجا آمده است که شما بخوانید. این دعای اول صحیفه سجادیه است، همون صفحات اول این دعاست. عرض برد خدایا اگر تعالیم انبیا نبود، اگر حمد و ثنا نبود، اگر حق شناسی نبود، ما اگر نمی دانستیم در مال چگونه صرف بکنیم، فعال ما یشا بودیم، در مال به دلخواه خود صرف می کردیم، اونگاه لخرج من حدود الانسانیت الى حد البهیمیت کما قال فی محکم کتابه اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا. این دعای اول امام سجاد است. یعنی اگر نبود تعلیمات رهبران الهی، خیلی ها انسان نبودن، اینقدر غذا میخورن تا بمیرن. همین یک حیوان مگر چه میکنن؟ یک حیوان اونقدر جمع میکرد تا پیر بشود و بمیرد. همین این که انسان نیست. لخرج عن حدود الانسانیه الى حد بهیمیه. این منطق را حسینیه ها احیا میکنن، سارار شهیدان احیا میکنن، و شاید حضور همه عزیزان در مراسم سوک و ماتم سالار شهیدان همیشه مقدور نباشد، ولی عاشورا را دریابید. هر کس در هر لباسی در هر سمتی هست، شرفش را بزرگ داشت تعزیت سالار شهیدان بداند. سالمند است، میون سال است، نو سال است، مخصوصا دانشجویان عزیز و دانش آموزان گرانقدر، اینها در حیات شرکت کنند، در دست زنی سینه زنی شرکت کنند، در دستجات شرکت کنند، شعارهای خوب بدن، در اون مقاطع حساس مرگ بر آمریکا فراموشتون نشود، او شرف این مردم را در طی این چند سال به باد داد، مال این مردم را، منابع این مردم را، مفاخر این مردم را، ذخایر این مردم را به غارت برد و میبرد. این شعار باشد، شعارهایی که بوی وحدت میدهد، بوی عظمت میدهد، بوی جلال و شکوه میدهد، این شعارها باشد. هیچ جوانی را ما نبینیم که فردا تماشاچی عزاداری باشد. هنر نیست که کسی این سیر خروشان سوک عزا، سوک و عزای سالار شهیدان را ببیند، بعد لباس جلف در بر کند و در کوی و برزن بیستد و عزاداران را تماشا کند که هیئت کی قوی تر بود، زنجیر زن کی بیشتر بود، سینه زن کی بیشتر بود میکوبید. اینها هنر نیست. هنر آن است که انسان مایه فخر خود را درک کند. هیچ دلیلی نداشت که ایران در برابر همه ابرقدرت ها بیستد مگر تعظیم کربلا و گرامی داشت نهضت حسینی و مرثیه ابی عبدالله. شما در شبهای عملیات و روزهای عملیات در جبهه بودی یا نبودی، ولی بدانید اون چه در خط مقدم آتش به گوش می رسید مرثیه بود. هیچ کس به فکر معدن نفت نرفت که دو چشمش را بدهد. عده زیادی از این عزیزان در این محفل با حاضرند. هیچ کس برای آب و خاک و خرم شهر و آبادان نرفت که دست و پا بدهد، یا مفقود الجسد باشد، یا 9 سال در اسارت صدام افلق باشد. این فقط مرثیه حسین ابن علی حماسگون او را وادار کرد، گفت میروم یا پیروزمندان سرفراز برمیگردم یا شهیدان سرفراز سر به کوی حسین ابن علی میسپارم. الان اگر سرمایداران شهر ما شب و روز پای بسیجیان ما را ببوسند، برای اینا شرف است. برای اینکه اون بیگانه که می آمد با 2 گروه شدیداً مخالف، ما شدیداً به این عزیزان احترام میکنیم، برای اینکه هم دین ما را حفظ کردن، هم شرف ما را، با دو گروه اینا شدیداً مخالف بودن، با مردم عادی خیلی مخالف نبودن، با طبقه روحانیت، با طبقه سرمایه‌دار. این دو گروه رو می سوزوندن. ما بیش از هر کسی حق شناس این بسیجی است. این امام راحلی که فرمود آمریکایش غلطی نمیتواند بکند، این حرف را نه خروشچف زد، نه گورباچف زد، نه هیچ ابرقدرتی دیگری میتوانست بزند، نه از او دنیا میخرید. ممکن است کسی لاف بزند، فحش بگوید، ولی دنیا نخرد. امام این تودهنی را با آمریکا زد و دنیا خرید. فرمود آمریکاش غلطی نمیتواند بکند. این امام اون روزی که مسیحی ها را هم اینا به بازی گرفتن و امام فرمود ما یک اسلام آمریکایی داریم و یک اسلام ناب، مسیحیت ما الان این چنین است، یه مسیحیت آمریکایی است که فعلا در واتیکان حکومت میکند، یک مسیحیت ناب است که فراموش شده است به امید انقلاب در مسیحیت که مسیحیت ناب عیسوی هم جلوه کند. اون روز اسقف را آمریکا فرستاده به حضور امام، دید وقتی به حضور امام آمد مثل یک شاگردی دارد از استاد و مربی و معلم درس میگیرد، درس گرفت و رفت. این امام بعد از فتح خرمشهر و اون جریان ظفرمندانه سپاه و ارتش و بسیج و نیروی مردمی فرمود من بر این بازوان بوسه میزنم و به این بوسه فخر میکنم که بر بالای این بازوان دست نامرئی خداست. این امام و ما هم بر این بازوان بوسه میزنیم و سرمایداران ما چون از این پایین ترن باید بر پای بسیجیان بوسه بزنن. این کشور را حسین ابن علی نجات داد. هیچ دلیلی نداشت که غرب را یک بسیجی کوههای مرتفع برفگیر کردستان را شبانه نگهداری و نگهبانی بدهد، اونقدر نگهبانی بدهد که منجمد بشود به این کشور حفظ بشود تا چارت سرمایدار مرفه زندگی کنند. شما از این که بسیاری از عزیزان ما در کوههای کردستان منجمد شدن خبر دارید یا ندارید؟ ندارید. کشته شده ها را میدانید، اسیر شده ها را میدانید. اون کوههای مرتفع کردستان که باید با مال امکانات نظامی بود، یک ظرف نفت را به چندین با چندین تلاش شبان روز به بالای کوههای زمستانی کردستان، کوههای برفگیر کردستان بود. عده زیادی از این عزیزان ما یخ بستن. خب اینها برای حفظ این مرزبون بودن. اینا نه به خاطر امام بود، نه به خاطر معدن نفت بود، اینا فقط به خاطر حسین ابن علی بود. نواری که همراه اینا بود نوار مرثیه بود. اینا فقط حسین ابن علی را میشناختن و بس. اگر نبود اینجور یخبستن ها، اگر نبود اونجور گور دست جمعی ها، نه حوزه علمیه و روحانیتی می بود، نه از سرمایدار نشانی، نه از تاک نشانو، نه از تاک نشان. بنابراین این ذخیره را آدم چرا حفظ نکنه؟ این شرف یک کشور است، چرا آدم این را حفظ نکنه؟ همه در این مراسم شرکت کنید، سالمندان به یک وضع، نوسالان به یک وضع. البته عده‌ای باید در حسینیه‌ها بمانند به عنوان عرض ادب به عزاداران، اما هیچ جوانی را ما نبینیم که او یا سینه نزند یا سر نزند یا زنجیر نزند یا به هر وسیله که شد به این حیات خدمت نکند. این ثابت کرد که کشور رو او حفظ کرد. میگید نه؟ وضع جمان جنگ رو ببینید، امام یه مرجع تقلیدی بود، یه ولی فقیه بود، خیلی بو علاقمند بودن، اما برای امام که کسی دوتا چشم نمیده که، فقط برای حسین ابن علی بود. امام را به عنوان رهبر میشناختن، به عنوان نائب میشناختن، برای نائب که کسی دست نمیده که، برای منوب امر دست میده. اینا دیدن عباس ابن علی دوتا دست داد، گفتن ما هم میدیم. دیدن عباس ابن علی چشم داد، گفتن ما هم میدیم. این بود کشور رو این حفظ کرد. مبادا کسی به خواب فرو برود، مبادا کسی نداند فردا چه بکند، مبادا کسی خود را بی تفاوت نشون بدهد. او مدیون است بالاخره. اگر رو اصول انسانی هم باشد، شرفش مدیون این کار است، حیاتش مدیون این کار است. اگر منافقین خدای ناکرده همونطوری که صدام اینا را پرورون در عملیات مرصاد دیدید، بعد از پذیرش قطعنامه زنها را شکار کردن، مردها را شکار کردن، دخترها را چقدر فریب دادن. خب در عملیات مرصاد کی رفت این کشور را حفظ کرد؟ عده‌ای از دانشجویان عزیز که شما میشناسید، بعضی دانشجو بودن، مهندس بودن، زن و دو تا بچه داشتن، گفتن چون امام دستور داد باید راه حسین را طی کنیم، بسم الله. خیلی ها بودن اینجوری شدن. عملیات مرصاد لحظه ای بود، چون از این طرف پذیرش قطعنامه و از اون طرف بمب شیمیایی و از اون طرف هیچ راهی برای تقابل نبود. اونقدر آمریکا بسیج کرده بود نیروی صدام را که ما از حلبچه برگشتیم، یک سمیناری در باختران دیروز به کرمانشاه امروز بود که فرماندهان سپاه حضور داشتن و فرمانده کل سپاه سرلشکر اونجا هم حضور داشت. خبر رسید خواب از دست رفت، این عزیزان از باختران رفتن به طرف خواب، اما دیر شد، ممکن نبود با اون تدارکاتی که آمریکا پشت صحنه داشت بتوانند خواب را دوباره استرداد کنند. در عملیات مرصاد این عزیزان کشته شدند و هیچ دلیلی برای شهادت اینها نبود مگر شوق شهادت سالار شهیدان. حالا اگر ما یه همچه ذخیره‌ای داریم، یه همچه سرمایه‌ای داریم، چرا این رو تکریم نکنیم؟ چرا حق شناسی نکنیم؟ اگر برای دنیایتون هم که شد، باید این سند را محکم نگه بدارید، همه شرکت کنید، شعارهای با شعور بدیم، شعاری که نهضت کربلا را تحکیم کند بدیم. ابی عبدالله به اهل بیتش فرمود لا تشکو ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم، مبادا کاری که از عظمت این نهضت میکاهد اون کارا را انجام بدید، مبادا کاری بکنید که از جلال و شکوه و شوکت شما بکاهد. مواظب باشید که با عظمت این نهضت را ادامه بدید، هم مردها هم زنها. در شب عاشورا چندین حادثه اتفاق افتاده است. وجود مبارک سید شهدا اصحاب را جمع کرد، فرمود فردا غیر از شهادت خبر دیگر نیست. اینا با من کار دارن، اگر مرا بکشند کاری با شما ندارم، و اگر شما امشب بخواهید فرار کنید اونها شما رو حمایت میکنن، راه باز است. فتخذوه جملا، تا از تاریکی شب استفاده کنید و برید، و اگر خواستید برید دست این اهل بیت رو هم بگیرید ببرید. اول کسی که برخاست گفت ممکن نیست از دست از شما برداریم، وجود مبارک عباس ابن علی. بعد سایر شهدا عرض ارادت کرد. به فرزندان مسلم ابن عقیل فرمود شهادت پدر شما برای شما بس است، شما بروید. عرض کردن ممکن نیست دست از شما برداریم، دست از شما برنمی‌داریم. بعد فهمود اکنون که این چنین است بروید لباساتون رو تمیز کنید. گویا یه مقدار آب داشتن، منتها چیره بندی بود، تا فمود وقت سلو سیابکم لتکون اکفانکم، این لباسها را تمیز کنید که فردا با لباس تمیز وارد صحنه جنگ بشوید، چون بعد از شهادت هیچ کس شما را کفن نمی کند. لتکون اکفانکم، بگذارید کفنهای تمیزی داشته باشید. این لباسهای گرد و غبار آلود را تمیز کنید. لتکون اکفانکم، با یک کفنهای تمیز بمیرید، به دفن بشوید. اونگاه هر کسی به خیمه خود رفت. لهم دویون که دوی نهر، وقتی هم به عرضتون رسید که رافع میگوید من پشت خیمه زینب کبرا علیها السلام دیدم حسین ابن علی وارد خیمه زینب شد، با هم گفتگو میکنن. زینب کبرا عرض کرد برادر، مطمئنی که فردا این 30,000 نفر اگر حمله کردن اصحاب تو را تنها نگذارن؟ ما میخواهیم در کمال شهامت بجنگیم. فرمود آری، من اینها را آزمودم. یستعنسون بالموت اون ستفت الى محال به امه، همونطوری که کودک به پستان مادر علاقمند است، اینها به مرگ علاقمند. رافع وقتی این جریان را شنید، آمد به حبیب ابن مظاهر که پیر مرد اینها بود، گفت مثل که دختر امیر المؤمنین به ما مطمئن نیست. حبیب گفت ای شیران بیشه بیرون بیایید. یک صدایی داد و همه از خیمه ها بیرون آمدن، هم بنی هاشم هم اصحاب. به بنی هاشم عرض کرد شما به خیابتون برگردید، ما کاری با شما نداریم. به اصحاب فرمود مثل این که دختر علی ابن ابی طالب به ما اطمینان ندارد، ما بریم شبانه عرض ادب بکنیم. آمد پشت خیام حرم، عرض کرد السلام علیکم یا معشر حرائر رسول الله، یا به حرم اهل بیت سلام عرض کرد. فرمود هاذهی اسنت غلمانکم، هاذهی سیوف فتیانکم، این شمشیرهای ارادتمندان شماست، این نیزه های غلامان شماست. اگر فرمانده کل قوا دستور بدهد ما شب بجنگیم، شب حمله میکنیم، روز بجنگیم، روز حمله میکنیم، برای ما فرقی نمیکنیم. اونگاه زینب علیه السلام از درون خیمه تشکر کرد، این صحنه برطرف شد. ها فردا که وجود مبارک ابی عبدالله بعد از نماز صبح داشت اینها رو توجیه میکرد که تیر از طرف اردوی پسر سعد آمد، اول خود عمر سعد تیر اندازی کرد، ثم اقبلت السهام که انها القصر. در جریان کربلا بعضی از حوادث بسیار تلخ و ناگوار است. یه وقت نقل کردن در جنگ صفین ابی عبدالله وارد میدان شد، جنگ کرد و برگشت و امیرالمؤمنین گریه کرد. به حضرت عرض کردن ما یبکی که چی شما رو میگریاند، چرا گریه میکنی؟ حسین ابن علی وارد میدان شد، جنگ کرد، به سلامت برگشت. فرمود همین پسرم یک روز سواره میرود و اسب بی صاحبش برمیگرده، من برای اون صحنه اش اش میریزم. و یهمهم و یقول فی همهمته اولیما اولیما من امه قتلت ابن بنت نبی. فرمود همین پسرم یک روزی سواره میرود و اسب بی صاحبش برمیگرده و همهمه میکند، و معنای همهمه این است که واسطه ما از ملتی که فرزند دختر پیغمبرشون را شهید کرد، من برای اون روز حسین ابن علی مینالم. امام عصر، امام آخر هم در اون زیارت ناحیه مقدسه می فرماید من به قدری عشق می ریزم، صبح ناله میکنم، شبونگاه عشق میریزم و جا دارد که به جای عشق خون ببارم. چرا؟ برای اینکه اون منظره وقتی به یادم میآید توان فرساست. وقتی اسب بی صاحبت برگشت، آثار خون در یال اسب بود، در سر و صورت اسب بود. وقتی این اسب شیه کنان به طرف خیام حسینی آمده است، اقبل جواب که مخزی جا. من میدانید چرا میگویم اگر خون ببارم جا دارد؟ برای اینکه دختران پیغمبر با شنیدن شیه اسب چند قدم از حرم سرا و از خیام بدون روپو روسری آمده، چند قدم با سرهای برهنه آمده. ناشرات الرؤو شعور آمدن، لاتمات الوجوه آمدن، اینا سیلی به صورت زنان آمدن، اینا با سر برهنه آمدن. من نمیتوانم تحمل کنم که دختران ابی عبدالله چند قدم اینچنین بیاین. آمدن اطراف اسب را گرفتم، هر کسی سوالی میکنه. دختر ابی عبدالله گفت هل سقی ابی ام قتل عطشان، آیا پدرم سیراب شد یا لب تشنه شد؟ عده ای با اسب مشغول گفتگو بودن. وجود مبارک زینب علیها السلام به میدان قتلگاه آمد، به طرف قتلگاه آمد، بر یک بلندی قرار گرفت، دست بر بالای سر گذاشت، حرفی زد که عمر صدر رو منقلب کرد. چون وقتی وجود مبارک ابی عبدالله از روی اسب افتاد، هر کس هر وسیله ستم و تهاجم داشت حمله کرد، هر کس هر چه دستش بود. حضرت فرمود ایقتلوا ابو عبدالله و انت تنظر الیه. فرمود عمر سر این جور پسر پیغمبر را میکشن و تو نگاه میکنی؟ مستحب است در حال احتضار این دکمه های محتضر را باز کنم، دست روی سینه محتضر نگذارم که او چیزی جلوی جون دادن او را نگیرد. حالا اگر نیازی به گشودن دکمه ها نیست، ولی چیز سنگینی روی سینه محتضر نگذارد. وجود مبارک ابی عبدالله در حال احتضار بود، خون چشمان مطهرش رو گرفت، دفعتا دید سینهش سنگین شده است. فرمود کیستی؟ لقد ارتقیت مرتقا عظیما طالما قبله رسول الله. کیستی؟ هر که هستی بدان جای بلندی نشستی. پیغمبر مکرر این قسمت را بوسید. مردم تعجب میکردن، خب این همه بچه در خانه پیغمبر بود، بعضی مال خود پیغمبر بود، بعضی نوه های پیغمبر بودن، نوه های دختری بودن یا نوه های پسری بودن و مانند آن. نوه که به این صورت نبود البته، بعدها دور کرد. بالاخره خودش بچه های فراوانی داشت، از ارحام بچه های زیادی داشت، ولی یه بچه رو در دامن بنشاند، پیرهنش رو باز کند، از زیر گلو تا سینه‌اش رو مکرر ببوسد، یه همچه کاری را فقط درباره حسین ابن علی کرد. این کار را برای چی کرد؟ یه روز ذات مقدس رسول اکرم بالای منبر مشغول سخنرانی بود، همه منتظر بودن و مستمع. دیدن پیغمبر از بالای منبر پایین آمد، آمد وسط مسجد، یه بچه رو بغل کرد بالا، نگاه کردن دیدن حسین ابن علی است. این رو برای چه کرد؟ به بچه علاقمند بود، برای اینکه میدانست سال 60 هجری 50 سال بعد از مرگ او، 50 سال بعد از مرگ او حسین ابن علی رو شهید میکنه. به بزرگ سالان که فرمود امام بعد از من علی ابن ابی طالب است، بعد حسن ابن علی، بعد حسین ابن علی، به همه فرمود. این بزرگ سالها که هر یک پس از دیگری مردند و می مردند، هیچ کدام از اصحاب پیغمبر بعد از 50 سال زنده نموندن، مگر کم در گوشه های دنیا. اکثری کسانی که در واقعه کربلا بودن جوانهای کم سن و سال بودن که در زمان کربلا سنشون به 60 سالگی یا 65 سالگی رسید یا 70 سالگی رسید. این بچه ها و جوان ها و نوجوان ها که تو مسجد بودن، اینها دیدن که پیغمبر حسین ابن علی را به دامن گرفت، دیدن که لبان حسین ابن علی را در فرصه دیگر بوسید. لذا زید ابن ارقم در شام به یزید میگوید خیزران را از این لب بردار، چون من خودم دیدم پیغمبر این لب بیبوسه. باید برای کسانی که در سال 60 هجری مرد 65 ساله اند و در زمان پیغمبر 9 سال بودند، برای او قابل تفهیم باشد. لذا این کارا رو میکرد. حضرت فرمود هر که هستی به جای بلند نشستی، پیغمبر مکرر اینجا رو بوسید. بعد دیدن سر مطهرش از قفها جدا شد. حالا چه عاملی داشت که حضرت را برو خوابان و از پشت سر مطهرش را جدا کرد؟ که امام سجاد میگوید انا ابن المقتول علی القفا. اونها میدانند. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معبد الرساله و یا مختلف الملائکه و یا مهبط الوحی و رحمت الله و برکاته.